به خانواده هاتون به عزیزانتون توفیق بیش از پیش مکرمت بفرماید انشاءالله، شما را در روز عید قربان زیارت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما روی مسئله شهدامون انصافا کمکاری کردیم. این حادثه شهدای هفتم تیر ظرفیت عجیبی دارد برای معرفی شدن، هم معرفی شدن این چهره ها، چهره هایی که آماج این جنایت قرار گرفتند، هم معرفی ملت ایران که چگونه در یک چنین حادثه تکان دهنده خودش رو نگه می‌دارد، حفظ می‌کند، نه فقط از میدان در نمی‌رود بلکه روحیه مضاعف پیدا می‌کند، هم معرفی دشمنان که چه موجودات پست، چه سیاست‌های خبیث پشت سر این حوادث قرار داره، دست‌های جنایتکاری اینها رو این ظرفیت در ماجرای هفته تیر و ماجراهای دیگر که البته عمدش ماجرای هفتم تیر است وجود داره، ما کمکاری داشتیم، اینها رو معرفی نکردیم. خیلی کار میشد کرد و باید کرد. دستگاه‌های مسئول، همه ما دچار کمکاری هستیم و به نظر میرسد که این کار را هم باید سپرد به جناح فرهنگی مؤمن انقلابی مردمی خودجوش. این جوانهایی که میبینید در اطراف کشور به طور خودجوش کارهای انجام میدن، کارهای فرهنگی انجام میدن، کارهای هنری انجام میدن، حقایقی رو احیا میکنند، استعدادهایی رو بروز میدهند، از استعدادهای بالفعلی استفاده میکنند. این کار هم اونا باید بکنند، با زبان هنر، با زبان تصویر، با استفاده از ابزارهای جدید باید بتوانند این حادثه رو، این شخصیتها رو، کسی مثل شهید بهشتی رو در دنیا معرفی کنن، کسی مثل شهید رجایی رو معرفی کنن، شهید باهنر رو معرفی کنن، شخصیت هایی که در ماجرای هفتم تیر یا ماجراهای دیگر به شهادت رسیدن، هر کدام از اینها شایسته چهره نگاری بسیار با عظمتن که میشه از اینها چهره نگاری کرد.
بهره‌مند شدیم از فرمایشات ارزنده رهبر عزیز و گرانقدرمان. خدایا مرا از بلای غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق وجود را ببینم و جمال زیبای تو را مشاهده کنم. خدایا پستی و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوه‌گر ساز تا فریب زرق و برق عالم خاکی مرا از یاد تو دور نکند. فرازی از مناجات عارفانه شهید دکتر مصطفی چمران. اولین سخنران محترم قبل از خطبه های نماز جمعه تهران جناب آقای مهندس مهدی چمران، رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران می باشند که به مدت 12 دقیقه به ایراد سخن می پردازند. به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من غدا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. سلام و درود ما به پیشگاه پیامبر بزرگوار اسلام حضرت خاتم الانبیاء و مرسلین محمد مصطفی. و سلام بر اهل بیت پاک و طیب و طاهر او. سلام به پیشگاه حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف. برای طیبه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت سلام و درود می‌فرستیم. خدمت همه شما نمازگزاران عزیز عرض سلام دارم و یادآوری میکنم روز 31 خرداد ماه سالگشت شهادت شهید دکتر مصطفی کمران را و همچنین روز بسیج اساتید و گرامی میداریم سالگشت شهدای بزرگوار هفتم تیر. اشاره خواهم داشت در طول صحبتم به زندگی نامه بسیار بسیار مختصر شهید دکتر کمران در این فرصت بسیار کوتاه و همچنین اشاره‌ای به ایمان و امید که اصل مسئله و مهمترین موضوعی بود که مقام معظم رهبری در روز 14 خرداد مطرح فرمودند در مورد حضرت امام. یاران امام هم اینچنین بودند، دارای ایمان و امید به آینده روشن. مصطفی کمران در سال 1311 بر اساس شناسنامه در تهران متولد شد در 12 مهر ماه و بعد به مدرسه انتصاری در پامنار تهران رفت و بعد از دبستان به دبیرستان دارالفنون و سپس به دبیرستان البرز و بعد به دانشگاه تهران، دانشکده فنی رشته برق و مکانیک، و در دانشگاه تهران با شاگرد اول شدن و شاگرد ممتاز شدن با استفاده از بورس تحصیلی به آمریکا اعزام شد و در آمریکا درجه فوق لیسانس خودش رو در رشته برق از دانشگاه تگزاس و سپس به دانشگاه یکی از مهمترین و برجسته‌ترین دانشگاه‌های روی زمین، دانشگاه برکلی در کالیفرنیا رفت و دکترای خودش رو در فیزیک هستی، فیزیک پلازما از دانشگاه برکلی باز هم با عالی‌ترین نمرات دریافت کرد. در آمریکا فقط درس نمی‌خواند. بعد از اینکه به آمریکا رفت، به خاطر فعالیت‌های سیاسی او بورس تحصیلی او رو قطع کرد دولت و پولی که برای او می‌فرستادن قطع شد. بنابراین هم درس می‌خواند و هم کار می‌کرد و هم مبارزات سیاسی و هم مبارزات مذهبی. در مبارزات سیاسی انجمن دانشجویان ایرانی رو در آمریکا در دست گرفت، انجمن اسلامی دانشجویان رو در آمریکا تأسیس کرد با عده‌ای از دوستان خودش، انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان همه کشورهای مسلمان رو تأسیس کرد که هنوز هم هست و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی رو بنا نهاد و مبارزات سختی علیه طاغوت شاه که یک بار هم به زندان در آمریکا انجامید. بعد از سال 42 و 15 خرداد سال 42 تصمیم گرفت با آن که در بالاترین مراتب علمی بود، دکترای الکترونیک و فیزیک هسته‌ای و رشته تخصصی او فیزیک پلازما بود که هنوز در ایران تازه روی او کار میکنند، همه اون مناسب و مراتب رو رها کرد و برای آموزش نظامی روانه الجزایر و بعد مصر شد در زمان جمال عبدالناصر. به مصر رفت و 2 سال در مصر ماند و آموزش‌های نظامی بسیار اصولی رو فرا گرفت و بعد از فوت جمال عبدالناصر به دعوت امام موسی صدر به لبنان آمد و 8 سال در لبنان به سازماندهی و سازماندهی شیعیان محروم لبنان در کنار امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان پرداخت و پایه‌گذار مقاومت اسلامی در لبنان و در خاورمیانه شد. مقابل اسرائیل جنگید و برای اولین بار در تاریخ تانک‌های اسرائیلی رو در ارتفاعات تل شلعبون و تل مسعود به آتش کشید و اسرائیلیان رو از جنوب لبنان فراری داد. در مقابل فالانژهای لبنانی و در مقابل احزاب چپ کمونیست لبنانی سالها، یعنی مدت 8 سال با سازماندهی شیعیان محروم لبنان که هیچ کشوری از اونا حمایت نمی کرد، ایران اون موقع هم ایران زمان شاه بود، دست او در دست اسرائیل و فالانژهای لبنان بود و مخالف شهید چمران، بارها او رو میخواستن ترور کنن، از ایران نیرو رفتن که او رو ترور بکنند و موفق نشدن. به هر حال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پای به ایران اسلامی نهاد در همون بهمن ماه و بلا فاصله به فرمان حضرت امام موظف شد که با دوستان و همکاران دیگر به ایجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست بزند، چون او 8 سال در لبنان این سازماندهی رو کرده بود و این جنگ‌های چریکی رو عملاً به صحنه آزمایش گذاشته بود. مشغول شد و بعد به معاونت نخست وزیری در امور انقلاب منصوب شد و در همون زمان حوادث پاوه رخ داد و در یک شب حماسی و فراموش ناشدنی در 26 مرداد ماه سال 58 با فرمان حضرت امام یک نیروی اندک توانست پاوه رو از محاصره ضد انقلابی که از عراق و ایران و همه احزاب چپ جمع شده بودند رهایی و نجات بخشد و بعد از اون پیروزی همه کردستان رو از پاوه تا نوسود تا مریوان تا بانه و از اونجا جنگل آلباتان تا سردشت طی کرد و این خطه رو آزاد ساخت. به تهران آمد و بعد از سوی حضرت امام به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و اولین وزیر دفاعی بود که بعد از انقلاب به پاکسازی در ارتش و نیروهای مسلح پرداخت، که داستان اون را حتما شنیدید و دیدید و خواندید. برحال با شروع جنگ تحمیلی بلا فاصله آماده شد و در معیت مقام معظم رهبری که هم او نماینده مجلس شورای اسلامی بود و هم نماینده امام در شورای عالی دفاع و همچنین مقام معظم رهبری که ایشون هم نماینده مردم تهران و نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع بودند، به خوزستان رفت و ستاد جنگ‌های نامنظم رو پایه‌گذاری کرد و به جنگ‌های چریکی علیه نیروهای صدام پرداختند و به جرأت میتوان گفت که اهواز رو از خطر سقوط حتمی نجات بخشیدند. در حالت در نبرد سوسنگرد، در یک نبرد حماسی سوسنگرد رو آزاد ساخت و خود او از چند نقطه پا مجروح شد و با غنیمت گرفتن یک ایفای عراقی با همون کامیون عراقی روانه اهواز و بیمارستان شد. شهید دکتر چمران در روز 31 خرداد ماه سال 60 در ظهر خونین اون روز روانه دهلاویه شد تا فرمانده اونجا رو که به شهادت رسیده بود، ایرج رستمی، سرگرد رستمی، فرمانده جدیدی رو به جای او بگمارد که روی خاکریز همراه با دو تن از یاران خودش، شهید سید احمد مقدمپور و شهید محمد حدادی، در اثر ترکش خمپاره شست دشمن در همون دهلاویه روی خاکریز به شهادت رسیدند. من در این فرصت کوتاه اجازه بدید، چون بحث امید و بحث ایمان رو کردم، چند دستنگاشته کوتاه هر چقدر که فرصت اجازه داد رو برای شما قرائت بکنم و شما رو به خدای بزرگ بسپرم، به شرط یک صلوات. خدایا آنقدر به ما قدرت تحمل ده که اگر از زمین و آسمان رگبار دشمنی و باران تهمت بمارد، در ایمان خالصانه ما به تو خللی وارد نشود و در آسمان بی پایان امید ما به رحمت تو لکه سیاهی ننشیند. خدایا آنچنان تار و پود وجود ما را به عشق خود عجین کن که در وجودت محو شویم، که جز تو کسی را نپرستیم، جز تو چیزی نخواهیم، جز تو چیزی نبینیم، جز تو مونسی نگیریم، جز تو پناهی نپذیریم، جز تو آرزویی نداشته باشیم. فرصتم به پایان رسید، ولی اجازه بدید این نیایش زیبا رو که مختصر هم هست برای شما بخوانم و به سخنم پایان بخشم. خدایا به هر که دل بستم تو دلم را شکستی، عشق هر کس را که به دل گرفتم تو او را از من گرفتی، هر کجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم تو یک بار همه را برهم زدی و در میان طوفانهای وحشتزای حوادث رهایم کردی تا هیچ امیدی نداشته باشم. خدایا تو این چنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم و به جز تو آرزویی نداشته باشم و جز تو به چیزی و به کسی دل نبندم و جز در سایه توکل به تو امنیت و آرامش احساس نکنم. خدایا تو را بر همه این نعمتها شکر میکنم. خداوندا ما هم تو را به همه نعمتهایی که به ما عطا فرموده ای تو را شکر میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد. تقدیر و سپاس از جناب آقای مهندس مهدی چمران، رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران. با گرامی داشت یاد و خاطره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و شهدای مظلوم هفتم تیر، در خدمت برادر بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد مصدق معاون اول محترم و رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه هستیم. به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من اهله لنكون لاحسانه من الشاكرين. الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. عن ابي عبد الله عليه السلام ان حوائج الناس اليكم من نعم الله عليكم فلا تملوها. گرامی می داریم یاد و خاطره شهدای هفتم تیر سال 1360 را، به ویژه یاد و خاطره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی، معمار دستگاه قضایی و بنیانگذار دستگاه قوه قضایی در جمهوری اسلامی ایران را. درود می‌فرستیم به روان پاک همه شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافعان حرم، دفاع مقدس، مدافعان سلامت، به ویژه شهدای امنیت. همچنین درود می‌فرستیم به روح بلند و ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه. هفته قوه قضاییه همه ساله فرصت بسیار مناسبی است برای بیان راهبردها و سیاستهای کلی قوه قضاییه برای سال آتی و نیز گزارش اجمالی از عملکرد این قوه در طول یک سال گذشته. من این فرصت رو مغتنم میشمارم، اشاره میکنم به برنامه های کلی قوه قضاییه، هم به صورت اجمالی گزارشی از اون چه که گذشت در یک سال گذشته و هم به راهبردها و سیاستهای این قوه در سال آینده. هدف قوه قضاییه احقاق حق، اجرای عدالت و رضایتمندی مردم است به صورت کلی. مستحضر هستید که این امور صرفاً با آمار عملکرد، که عملکرد ما در قوه قضاییه مختومه های ما نسبت به پرونده های وارد بیشتر بوده، هیچ وقت انجام نمیشه. مردم باید احساس بکنن اجرای عدالت را، مردم باید بچشند امنیت را و اجرای عدالت را. یکی از راهبردهای اصلی قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی برنامه محوری است. هیچ وقت در این دوره قوه قضاییه به صورت هیجان زده و شتاب زده عمل نمی کند. همه برنامه های قوه قضاییه مکتوب است، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. آنچه که امروز در قوه قضاییه اتفاق می افتد، برنامه های قوه قضاییه قابل ارائه به محافل علمی و دانشگاهی است. قابل ارائه به نخبگان است، بحث کنند، بررسی کنند، ایراد بگیرند. برنامه های قوه قضاییه بر اساس اسناد بالادستی تنظیم شده است و ما امروز بر اساس اینها داریم عمل میکنیم. اسناد بالادستی قوه قضاییه که برنامه های این قوه بر اساس اونها تنظیم شده است عبارتند از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در اینجا در این محضر باید عرض کنم این بیانیه توسط ما کارگزاران نظام اسلامی اهم از قوه مقننه، مجریه و قضاییه مظلوم واقع شده است. در این چند سالی که گذشته هیچ وقت به این بیانیه به عنوان یک سند بالادستی که منشأ اثر باشه نگاه نشده، اعتراف میکنم من، نه در قوه قضاییه، در قوه مقننه و در قوه مجریه هم این چنین بوده. یه همایشی اخیراً در یک جایی بود، من اونجا عرض کردم واقعاً ما باید شرم بکنیم از این که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با این وضعیت ارائه شده. هر بخشش یک برنامه است، برنامه عملیاتی. ما در دولت چه کردیم؟ ما در قوه قضاییه چه کردیم؟ ما در مجلس در اجرای این بیانیه کدام برنامه ها رو تنظیم کردیم؟ بیانیه سنده، برای سند باید برنامه تنظیم بشه. کدوم برنامه ها؟ حتما باید یک نگرش جدی به این داشته باشیم. ما در قوه قضاییه در توان خودمون این کار رو داریم انجام میدیم. سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری یکی از اسناد بالادستی است که در تدوین برنامه‌های ما بسیار مؤثر است. سیاست‌های کلی برنامه هفتم که اخیراً مصوب شده و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته و الان برنامه هفتم توسط دولت به مجلس ارائه شده یکی از اسناد بالادستی ماست که برنامه هامون بر اساس این در حال تنظیم هست. موارد مندرج در حکم ریاست محترم قوه قضاییه که دو سال پیش توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده به عنوان سند بالادستی برای ما محسوب می شود. سال گذشته هفتم تیر در محضر رهبر معظم انقلاب بودیم، طبق همه ساله که محضرشون شرفیاب میشیم. به نظرم بیانات سال گذشته رهبری بی نظیر بود. 8 محور رو به عنوان مطالبه‌گر از قوه قضاییه خواستند. بیانات ایشون به قدری تأثیر گذاشت در ما، یعنی من در همون جلسه احساس می کردم ایشون به عنوان یک کارشناسی که شبانه روز انگار در قوه قضاییه است و داره این مطالب رو بیان می کنه، نه به صورت کلی مطالبی رو بیان کنن. بعد از ظهر همون روز ما در قوه قضاییه جلسه گذاشتیم برای اجرایی کردن فرامین حضرت آقا که در هفته تیر سال 402 که چند روز بعد هست بتوانیم ریاست محترم قوه قضاییه بتواند گزارش بدهد که در طول این یک سال چه اقداماتی در قوه قضاییه صورت گرفته است. یکی از مواردی که بعد از بیانات حضرت آقا اتفاق افتاد تشکیل قرارگاه عملیاتی اجرای فرامین آقا بود. به دستور ریاست محترم قوه این ستاد تشکیل شد با مسئولیت معاون اول و عضویت برخی از مسئولان عالی مانند دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و برخی از معاونین رئیس قوه. دستورالعملی برای این قرارگاه نوشته شد. مورد تایید ریاست محترم قوه قرار گرفت. 23 جلسه در سال گذشته این قرارگاه تشکیل جلسه داد. گزارش ها حاکی از آن است که پیشرفت خوبی در یک سال گذشته قوه قضاییه نسبت به سال